شود. با این حال، گاهی اوقات آسیب وارد شده به مغز دندان بیش از حد عمیق است یا مینای دندان شما برای تحمل عصب کشی بسیار ضعیف است. این عوامل می تواند منجر به از بین رفتن دندان شود. در نتیجه در اغلب اوقات دندان عصب کشی شده معمولا کشیده می شود. پس از اینکه درمان عصب کشی دندان انجام شد و همچنین عملیات ترمیم و پر کردن دندان نیز صورت گرفت، برای افزایش طول عمر دندان رعایت بهداشت دندان بسیار می تواند تأثیر گذار باشد. اما ذکر این نکته ضروری است که اگر هر دندانی به درمان ریشه یا عصب کشی نیاز دارد، سریعا باید عصب کشی برای دندان مورد نظر انجام شود، چون برای طول عمر بیشتر دندان نتایج بهتری در بر خواهد داشت. نکته دیگری که خیلی برای طول عمر دندان عصب کشی شده مهم است، کیفیت جراحی و تخصص لازم دندان پزشک است که امر بسیار مهمی است، چون احتمال دارد به مرور زمان باکتری و میکروب به داخل دندان نفوذ کرده و دندان پزشک باید این موارد را مد نظر قرار داده باشد. در آخر هم نقش مواد ترمیمی بسیار کلیدی است که اگر از مواد با کیفیت و دائمی برای ترمیم و پر کردن دندان استفاده شده باشد، طول عمر دندان بیشتر خواهد بود. طول عمر یک دندان عصب کشی شده می تواند 10 سال یا بیشتر باشد که رعایت مواردی که ذکر شد در این امر بسیار تاثیرگذار است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر نازنین زرگر متخصص امراض ریشه دندان اشاره کردند که به هر حال راجع به اصطلاحات عصب کشی و عصب کشی هیچ کدامش درست نیست. اصطلاح درست ترمیم ریشه دندان است که باید گفته شود که ریشه دندان ترمیم شده یا خراب شده یا مریض شده. و همینطور به هر حال اشاره داشتن که بسیاری از وقتها ما در ریشه دندان یا پالپ دندان التهاب داریم اما علامتی در ظاهر دندان دیده نمیشه. و توضیح داده شد که قبل از درد ممکن است ما حساسیت به سرما، یعنی یک چیز یخ و سرد با دندان ما اگر تماس پیدا بکنه، آب سرد باشه، غذای سرد باشه، یک یخ باشه، ای باعث حساسیت دندان و واکنش درد دندان میشه. یا احساس درد و تیر کشیدن ما موقع خوردن شیرینیجات ممکنه حس بکنیم. اینا نکاتی است که قبل شروع درد اصلی دندان حساسیت و مشکل دار شدن دندان برای ما میفهمانه و ما باید در همون موقع پیش دکتر دندان مراجعه بکنیم تا بررسی شوه و اقدامات لازم اگر ضرورت بود انجام شوه. گفتن که در مراحل پیشرفته قسمی است که اگر ما اون عامل محرکی مثل چیز یخ یا گرم از روی دندان خود بر داریم، بازم درد ادامه داره. اما در مراحل اولیه وقتی ما عامل محرک از دندان خود دور میکنیم، درد رفع میشه. همینطور اشاره شد که بعضی از مریضی های داخلی هم میتونه آسیب به دندان میزنه، از جمله کمخونی ها که بسیار مهم است و همینطور ضربه ها به دندان ها و بعضی از مشکلات دیگه که بسیار مهم است که باید ما به اونا توجه بکنیم. مسواک و برس کردن دندان ها، نخ دندان هم گفتن که حداقل در شبانه روز دو بار باید کار صورت بگیره. به هر حال این نکات و موارد بسیار مهمی بود که بر ما راجع به بعضی از مسائل دندانی در ما ابتدا متوجه شویم و اقدامات لازمه انجام بدیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، ضمن تشکر مجدد از شما، یکی از بحث‌های جدید در مورد روش‌های نو و پیشرفتی درمان و معالجه ریشه دندان است که گفته میشه فعلا روش‌های به وجود آمده، کارهایی میشه که دیگه نیاز به جلسات متعدد و چند نوبت رفتن پیش دکتر دندان نداره. کارهای نسبتاً سخت و تهاجمی که برای مریض آزاردهنده بود و به هر حال اذیتش میکرد فعلا وجود نداره. در مورد اینمی روش‌های جدید معالجه ریشه دندان هم اگر معلومات بتین برای شنوندگان عزیز ما خوشحال میشیم.
بله، درمانی هست به نام درمان پالپ زنده یا وایتال پالپ تراپی، به خصوص در مورد بچه ها یا جوانترها که پالپ های جوانتر و بزرگتری دارن اگر که در مراحل اولیه التهاب باشه یا مراحل اولیه‌ای باشه که پوسیدگی منجر به یک نقطه کوچک خروج یا در واقع اکسپوژر ناحیه پالپی به دهان بشه، میشه از این درمان استفاده. یعنی اگر بیمار علائم جدی یا درد خود به خود نداشته باشه، همون ناحیه رو تمیز میکنیم. یک مواد خاصی که اتفاقا مخترعش ایرانی هست، جز افتخارات ما هستن آقای دکتر ترابی نژاد و همینطور آقای دکتر عسگری، آقای دکتر لطفی. من لازم دونستم که اسمشون رو بگم چون واقعا جز افتخارات شخصیت‌های جهانی هستن. از این ماده استفاده میشه، مثل یک سمانی روی اون ناحیه زخم پالپی قرار گرفته میشه و اونجا در واقع باعث القاء ایجاد آج و ترمیم میشه و دیگه بعد از اون مجبور نیستیم کل پالپ رو خارج کنیم و به این صورت دندون زنده میمونه و ما ارجحیت داره برامون که وایتال بودن پالپ رو حفظ بکنه.
خب خانم دکتر، اشاره کردین که درد ممکنه اولین علامت آسیب به ریشه دندان باشه و گفتین که در درمان و معالجه ترمیم پالپ یا ریشه دندان ما نه خارج کردن عصب داریم و نه از بین بردن او را. اینال یمی درمان و معالجه دقیقاً که دکتر دندان انجام میده چه اقدامات به ترتیب صورت میگیره؟ یعنی پروسه و سیر درمان و اقدامات معالجوی و ترمیم کردن ریشه دندان چیست؟ چی کارهای انجام میشه؟
مرحله اولین هستش که ما پوسیدگی رو برمی‌داریم. پوسیدگی که خارج شد، اگر ببینیم که پالپ باز شده حالا و پالپ وضعیتی داره که دیگه ترمیم پذیر نیست، اون بافت زنده، حالا بعضی وقتا هم کاملا اون بافت ممکنه مرده باشه، خونریزی ما نبینیم،
بله،
اون بافت رو خارج می‌کنیم، شستشو میدیم و بعد دیواره‌های داخلی کانال ریشه رو کاملا با وسایل خاصی که داریم میبریم یا رنده میکنیم و تمیز میکنیم و شکل میدیم و قواعدی داریم که بایستی حتما اون استانداردها رعایت بشه و اون شکل نهایی مخروطی رو به دست بیاریم. تا حدی این تمیز کردن ادامه پیدا میکنه که به آج سالم برسیم و خیالمون راحت باشه که این آج دیگه صیقلیه، تمیزه و حتی الامکان از میکروب ها عاری شده. ضمن این که کار مکانیکی انجام میدیم، محلول‌هایی هم استفاده میکنیم که چون به همه جای کانال ما دسترسی نداریم، از محلول‌های شستش رو همراه با وایبریشن‌های مربوط به دستگاه‌هایی مثل اولتراسونیک ممکن استفاده کنیم که میکروارگانیسم‌ها رو هم از بین ببره، هم جاهایی که دسترسی نداریم تمیز بشه.
بله.
بعد از این که تمیز کردن و شکل دادن تمام شد، کانال خشک میشه. البته این در این ضمن ما تعیین طول میکنیم، باید حتما طول دقیق تا ناحیه‌ای که ریشه تموم میشه انجام بشه این کار و حواسمون باشه که از داخل ریشه خارج نشیم به داخل استخوان. و بعد از این مرحله با یه سری مخروط‌های کاغذی خشک میشه داخل کانال و بعد هم با مواد خاصی که بهشون میگیم بوتاپرکا که اونها هم به صورت مخروطی هستن و یک سمان خاصی که باز جنس‌های مختلفی داره، معمولا رزینی هست، استفاده می‌کنیم و داخل کانال رو پر می‌کنیم.
بسیار تشکر از توضیحات خوبی شما، می‌بخشین. خانم دکتر، آیا ضرورت داره که قبل از این اقدامات مریض دوا و به خصوص آنتی بیوتیک یا چرک خشک‌کن و خشک‌کننده‌ها رو مصرف کنه؟
واقعیتش اینه که نه، متاسفانه ما خیلی بی‌رویه از آنتی بیوتیک ها استفاده می‌کنیم. خیلی وقتا مریضا آنتی بیوتیک مصرف می‌کنن که دردشون ساکت، در صورتی که اصلا آنتی بیوتیک خاصیت ضد دردی نداره. ما فقط در مواردی آنتی بیوتیک تجویز می‌کنیم که بیمار آبسه حاد داره، لنفادنوپاتی داره یا علائم سیستمیک داره یا استثناءً در بیمارایی که سیستم ایمنیشون ضعیف هست و احتمال میدیم که برای کل سلامت بدن بیمار این درمان مشکل ایجاد کنه، باکتری‌ها وارد خونش بشن و راه‌های دیگه صدمه ایجاد کنه، که در مورد اون بیماران خاص هم به صورت پروفیلاکسی یا پیش درمانی ممکنه آنتی بیوتیک تجویز بکنیم.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان تشکر و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران و کارگزاران حج تاکید کردند حج میقاتی بین المللی و میعاد جهانی با منافع متعدد دنیوی و اخروی است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار مسئولان، کارگزاران و جمعی از زائران بیت الله الحرام نگاه صحیح به حج و فهم اهمیت این فریضه را بسیار مهم خواندند و تاکید کردند حج مسئله جهانی و تمدنی است که هدف آن ارتقای امت اسلامی، نزدیکی دلهای مسلمانان و اتحاد امت اسلامی در مقابل کفر و ظلم و استکبار و بت‌های بشری و غیر بشری است.
در طول تاریخ، در طول زمان، تا وقتی دنیا دنیاست، این دعوت ابراهیم وجود داره. دعوت کردن برای یک هدف. اون هدف چیست؟ ارتقاء امت اسلامی است. اون هدف نزدیکی دلهای آحاد امت اسلامی به یکدیگر است. اون هدف اتحاد امت اسلامی است. در مقابل چی؟ در مقابل کفر، در مقابل ظلم، در مقابل استکبار، در مقابل بت‌های بشری و غیر بشری، در مقابل همه اون چیزهایی که اسلام آمد برای این که اونها را از بین ببره، جمع بشن با اینا مقابله کنه.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به منافع دنیوی و اخروی این فریضه عظیم گفتند اگر حج نباشد امت اسلامی فرو خواهد پاشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی وحدت امت اسلامی و مقابله با شیاطین مستکبر را از جمله این اهداف دانستند و افزودند از جمله منافع متعدد دنیوی حج این است که مسلمانان در این اجتماع عظیم در مقابل رژیم صهیونیستی و نفوذ قدرت‌های استکباری اعلام حضور و قدرت کنند و در برابر ظالمان جهان سینه سپر کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ضرورت اطلاع از مسائل دنیا و اوضاع ملت‌های مسلمان افزودند ایام حج فرصت مغتنمی برای آشنایی واقعی با ملت‌ها و مسائل جهانی است تا خبرهای دروغ رسانه‌ها و خبرگزاری‌های کذاب انسان را از واقعیات جهان دور و گمراه نکند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بیخبری از جهان را باعث هلاکت هر جامعه دانستند و افزودند آحاد مردم و مسئولان باید شناخت اهداف، روش‌ها، سیاست‌ها و نقاط قوت و ضعف دشمن را کاملا جدی بگیرند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند اگر متوجه مسائل جهانی باشیم می توانیم هدف واقعی دشمن و علت اصرارش بر برخی مسائل را درک کنیم، همچنان که در بسیاری از مسائل مسئولان حواسشان جمع بوده و درست عمل کردند که پیشرفت‌های بسیار خوب ایران در مسائل منطقوی و جهانی که باعث عصبانیت آمریکا شده نتیجه این حواس جمعی بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند کشورهای مدعی تمدن که حقیقتاً از تمدن بویی نبردند همچنان درگیر نژاد سیاه و سفید و نژاد اروپایی و غیر اروپایی هستند و برای حیوان خانگی خود ارزشی به مراتب بیشتر از برخی انسانها قائلند که غرق شدن پی در پی مهاجران در دریا نشانه ای از این واقعیت است. ایشان همچنین بر ضرورت فرهنگ سازی در زمینه مفاهیم اصلی و بنیادین حج تاکید کردند و خطاب به مسئولان حج گفتند کاری کنید که اسم حج می آید جوان امروزی مفاهیمی چون تمدن سازی، اتحاد جهانی، نگاه فرامرزی و بین المللی و رفع تمایز به ذهنش بیاید.
من اصرارم بر این است که مسئولان محترم حج در این زمینه ها فرهنگ سازی کنند، کاری کنید که تا اسم حج میاد، تا اسم کعبه معظمه میاد، اون جوان امروزی ما این مفاهیم به ذهنش خطور کنه. مفهوم تمدن‌سازی، مفهوم اتحاد جهانی، مفهوم نگاه به فرامرزی و بین‌المللی، مفهوم رفع تمایز، اینا به ذهنش بیاد. فرهنگ‌سازی در این زمینه‌ها باید انجام بگیره. این هم به عهده روحانیون نیست که در کاروان‌ها هستن، هم به عهده مسئولین حج، هم به عهده مسئولین بعثت، هم همه، هر کسی که توانایی داره در این زمینه‌ها فرهنگ سازی کنید در باب حج.
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را شنیدید در دیدار دستاندرکاران و کارگزاران حج. ادامه خبرها. وزیر داخلی بریتانیا به خانواده های پناهجوی افغان اخطار اخراج فرستاد. خانواده های پناهجویان افغان که اوائل سال جاری از لندن به شهر یورکشیر منتقل شده بودند، از سوئلا براورمن وزیر داخلی بریتانیا اخطار اخراج دریافت کردند. گاردین در گزارش اعلام کرد که این چهارمین باری خواهد بود که برخی از خانواده های پناهجویان افغان از زمان انتقال هوایی از کابل به انگلیس در ماه اوت 2021 مجبور به نقل مکان و ترک مشاغل و مکاتب می شوند. این نامه ها پس از آن ارسال شد که دولت بریتانیا در ماه مارچ اعلام کرد که تمام 8000 افغان را امسال از اقامتگاه های موقت خارج کرده و افزود که پناهجویان باید اولین پیشنهاد اقامت از سوی وزارت داخله را بپذیرند. بر اساس این گزارش در نامه مذکور تصریح شده است که اگر پناهجویان افغان تا تاریخ تعیین شده اقامتگاه های فعلی را ترک نکنند، متخلف و وزارت داخله می تواند آنها را خارج کند. خانواده های پناهجوی افغان می گویند برای یافتن محل اقامت جدید تلاش کردند، اما در وزارت داخله و شوراهای محلی بریتانیا از بسمر نشستن تلاش های آنها جلوگیری کرده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان خواهان عملی شدن پروژه های بزرگ اقتصادی در افغانستان شد. قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می دهد.
با اتصال افغانستان به دهلیز اقتصادی چین و پاکستان، این کشور و کشورهای منطقه و اروپا وصل می‌گردد. این مطلب را حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، ابراز نموده گفت اکنون نیاز است تا پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور عملی شوند، چرا که با اتصال افغانستان به کشورهای منطقه و اروپا پروژه‌های اقتصادی می‌شود که جلب گردد. با گفته تکل، با آمدن امنیت سرتاسری در کشور اکنون نیاز است تا پروژه های بزرگ و بین المللی در کشور عملی شود و دهلیز اقتصادی چین و پاکستان می تواند یکی از این پروژه ها باشد، که وزیر خارجه در سفرش به پاکستان به این موضوع تاکید داشت. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان اضافه کرد امارت اسلامی از روی سی پیک خواهد توانست به بی آر آی وصل شود و افغانستان از این راه با منطقه و جهان متصل گردد.
د سی پیک لاری به اسلامی امارت وکولای سی چې د بی آر آی سره وصل سی او افغانستان به د سیمی اروپا سره د دغه لاری نشلون و مومی.
همچنان امارت اسلامی خواهد توانست که از طریق این پروژه توجه سرمایه گذاران را به افغانستان جلب کند و از اینجا در قسمت خط آهن، تولید انرژی برق و دیگر صناعت ها پیشرفت های مهم و قابل ملاحظه صورت گیرد.
اسلامی امارات وکولای سی چې د دغه پروژې له لارې په افغانستان کې پانګونې جلب کړي او دلته به د ریل پټلۍ او د انرژي د تولید او نورو صنعتونو په برخه کې مهم پرمختګونه او ګټې وټې ولري.
همچنان تکل به اهمیت جغرافیایی افغانستان اشاره کرد و گفت افغانستان امروز به چارای منطقه مبدل گردیده و می تواند در این پروژه نقش مهم را ایفا کند.
افغانستان سی کم جغرافیا لري، بل خصوص د آسیا لپاره یو ډیر مهمه نقطه ده چې په سیمه ییز اتصال او ترانزیت کې استفاده ترې وزي.
همزمان با این، اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان به این باور است که شامل شدن افغانستان به دهلیز اقتصادی چین و پاکستان سبب توسعه اقتصادی و رشد تجارت در کشور و نجات افغانستان از وابستگی در عرصه ترانزیت خواهد شد. از سوی دیگر، برخی از تاجران به این باور هستند که با وصل شدن افغانستان به دهلیز اقتصادی چین و پاکستان میزان صادرات کالاهای تجارتی افغانستان افزایش خواهد یافت و در واقع بر روی افغانستان یک دروازه جدید باز می‌گردد که لحاظ اقتصادی می‌تواند افغانستان را کمک کند. گفتنی است که چین در پروژه سی پیک یا دهلیز اقتصادی بیش از $40 میلیارد سرمایه گذاری کرده است و پیکن می خواهد که از این دهلیز داد و ستدش را با کشورهای منطقه افزایش دهد و افغانستان با عنوان چارای منطقه در این پروژه می تواند نقش مهم و کلیدی ایفا کند. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
هیئتی از حکومت طالبان به تاتارستان سفر کرده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
یک هیئتی از حکومت طالبان به رهبری نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برای اشتراک در نشست اقتصادی روسیه و جهان اسلام امروز به تاتارستان سفر کردند. با گفته احمد ضیا تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، سفر هیئت حکومت طالبان با دعوت رسمی رئیس جمهور تاتارستان صورت گرفته است. با گفته وی، در این نشست درباره فرصت‌های اقتصادی، همکاری‌های منطقوی، سرمایه‌گذاری و همچنان تحصیلی بحث و گفتگو خواهد شد.
روسیه ته د افغانستان اسلامي امارت د تجارت د محترم وزیر صاحب مشرف پلاوی سي یو تعلیمی او اقتصادی پلاوی د روسیې فدراتی پلالوري په رسمي بلنه تاتارستان ته د ورځنی سفر لري، چې هلته به د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اقتصادي فورم کې ګډون ولري او هلته به په دغه فورم کې په افغانستان او سیمه کې راغلي اقتصادي فرصتونو باندې او دوه اړخیزو همکاریو باندې خبرې اترې ترسره شي، او دغه راز به په یو شمیر تعلیمي او کلتوري مسایلو باندې هم بحثونه ترسره شي.
آقای تکل میافزاید، در این هیئت نظر محمد عرفان، رئیس روابط خارجی تحصیلات عالی، شفیع اعظم، رئیس اقتصادی وزارت خارجه، لطف الله خیرخواه، معین وزارت تحصیلات عالی و همچنان مولوی ابراهیم، مشاور معاون اقتصادی رئیس وزیران حکومت طالبان حضور دارند و قرار است در حاشیه این نشست هیئت حکومت طالبان با مقام‌های بلندپایه روسیه و کشورهای اسلامی دیدار و گفتگو کنند.
در څنګ به د تجارت محترم وزیر صاحب او پلاوی د تاتارستان له جمهور رئیس سره او د هغه له خاص استاد سره په څنډو کې ځنګړی ناستی ولري، چې هلته به هم په یو لړ اقتصادي موضوعاتو باندې دغه ناستی راڅرخي. نو په ټوله کې دغه سفر موخه او د دغه پلاوی تګ هلته د په اقتصادي راکړه ورکړي، اقتصادي همکاري او په سیمه او افغانستان کې درغلو.
با این حال 14 نشست اقتصادی دنیای اسلام و روسیه در تاتارستان از جمهوری های فدراسیون روسیه به مدت 2 روز از 18 تا 19 ماه می برگزار.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییت نوشت که ناوگروه 86 ارتش افتخار دیگری در صحنه بین المللی رقم زد. ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که از 20 سپتامبر 2022 به ماموریت دریانوردی اعزام شده بود، امروز وارد آبهای کشور شد. ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش که به نام ناوگروه 360 نیز شناخته می شود، به ماموریت دریانوردی دور کره زمین اعزام شده بود. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز در توییت نوشت که ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش برای اولین بار در تاریخ ایران زمین سفر دور دنیا را با ناوشکن تمام ایرانی دنا و ناوبندر مکران انجام داد و افتخار دیگری را در صحنه بین المللی رقم زد. کنعانی در ادامه نوشت که ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش برای اولین بار در تاریخ ایران زمین سفر دور دنیا را با ناوشکن تمام ایرانی دنا و ناوبندر مکران با حضور نمایندگانی از 29 ولایت کشور انجام داد و افتخار دیگری را در صحنه بین المللی رقم زد. کنعانی از هشتگ بیرق ایران بالاست در این توییت استفاده کرد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری، بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
رو
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. جنایت رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه مهمترین رخداد هفته گذشته در منطقه غرب آسیا بود که در این برنامه بررسی بیشتری می‌شود. با ما همراه باشید. ارتش رژیم صهیونیستی از سه‌شنبه گذشته دور جدید حملات خود علیه باریکه غزه را آغاز کرد. رژیم صهیونیستی در جنگ با نیروهای مقاومت فلسطین در نوار غزه 33 فلسطینی از جمله چند زن و کودک را به شهادت رسانده و 111 نفر را نیز زخمی کرده است. در جنایت رژیم صهیونیستی 3 نفر از اعضای یک خانواده شامل 2 کودک و پدرشان و همچنین 3 نفر دیگر از اعضای خانواده به شهادت رسیدند. میرال دختر فلسطینی پدر، مادر و برادرش را از دست داد. یک زن فلسطینی نیز 2 کودک و همسرش را از دست داد. این زن فلسطینی بالای سر جنازه 2 کودک و همسرش در حالی که توان ایستادن روی پای خود را نداشت اشک جانسوزی ریخت. میرال دختر فلسطینی نیز در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است گریه می کند و فریاد می زند من بابایم را می خواهم. میرال با سوز و گداز پدرش را صدا می زند در حالی که مشخص می شود که پدر، مادر و برادرش بر اثر حملات رژیم صهیونیستی جان باختند. تصاویر دردناک وداع زن فلسطینی با کودکان مظلوم و همسرش و تصاویر تلختر گریه دختر کوچولوی فلسطینی برای پدرش که در شبکه‌های اجتماعی بارها منتشر شد در دنیای به اصطلاح متمدن غرب هیچ واکنشی نداشت. رسانه‌های غربی این تصاویر تلخ و جنایت رژیم صهیونیستی را که مصداق جنایت علیه بشریت است دیدند و نه دولت‌های مدعی غربی واکنشی به این جنایت نشان دادند. نخست وزیر، وزیر و مقامات نظامی رژیم صهیونیستی رسماً بعد تروریستی بودن اقدام خود اذعان و عنوان می‌کنند اکنون وقت ترور است و به سیاست ترور بازگشتند، اما باز هم دنیای غرب ساکت است. سازمان ملل متحد هم هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد و دست کم با زنان، مادران و دختران فلسطینی همدردی نمی‌کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به سکوت غرب در مقابل جنایت صهیونیست‌ها تأکید کرد سکوت و بی‌تحرکی مجامع مسئول بین‌المللی و کشورهای غربی در مقابل تشدید اقدامات ضد بشری صهیونیست‌ها علیه ملت فلسطین در ماه‌های اخیر مهمترین عامل در گستاخی رژیم آپارتاید صهیونیستی در تداوم جنایات خود است که با عنوان سابقه سیاه و شرم‌آور در عملکرد مدعیان دروغین حقوق بشر در تاریخ ثبت خواهد شد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان جمعه شب در واکنش به جنایت رژیم صهیونیستی گفت این نتانیاهو بود که تجاوزات فعلی را علیه نوار غزه با ترور برادران ما در سرای القدس و با کشتار همسران و فرزندان آنها آغاز کرد. سکوت جهان در قبال جنایات رژیم صهیونیستی تأسف بار است. آمریکا در شورای امنیت از محکومیت اسرائیل جلوگیری کرد. موضوع مهم اهداف رژیم صهیونیستی در آغاز مجدد حملات علیه باریکه غزه است که سید حسن نصرالله در سخنان جمعه شب خود به این موضوع پاسخ داد. سید حسن نصرالله گفت انگیزه نتانیاهو از تجاوز روشن و واضح است. احیای قدرت بازدارندگی و ترمیم آن، فرار از بحران داخلی، اصلاح شکاف و تجزیه ائتلاف کابینه، بهبود اوضاع سیاسی و انتخاباتی. محاسبه نتانیاهو با شکست مواجه شد. قصد آنها هدف قرار دادن جهاد اسلامی و تفرقه انداختن میان گروه‌های فلسطینی و ایجاد فتنه در میان نیروهای مقاومت بود. آنها می‌خواستند با فرماندهان اصلی سرای القدس ضربه بزنند و فرماندهی مستقیم یگان موشکی را حذف کنند. نتانیاهو فکر می‌کرد که با این نقشه فرماندهی نظامی جهاد اسلامی از هم خواهد پاشید و قدرت بازدارندگی آنها در برابر غزه احیا خواهد شد. رهبر جهاد اسلامی بعد از ترور فرماندهان شاخه نظامی این جنبش دوراندیشانه و با خونسردی عمل کرد و با فرماندهی کتایب القسام رایزنی کرد تا موضع گیری مقاومت یکسان و یک پارچه باشد. دشمن در انتظار واکنش جهاد اسلامی بود و زمانی که فرماندهی گروه های مقاومت با خونسردی عمل کرد، دشمن دست پاچه شد. برغم ترور فرماندهان مقاومت، گروه های مقاومت در منطقه تضعیف نشدند. نه تنها آنها تضعیف نشده اند، بلکه این خونهای پاک ریخته شده شتاب بیشتری با مقاومت داد. سرای القدس با ترمیم سریع زیرساخت فرماندهی خود، دشمن را با شلیک موشک به جنوب تل‌آویو و قدس غافلگیر و دست پاچه کرد. در همین حال اسماعیل رضوان از رهبران جنبش حماس نیز بر تداوم پاسخ مقاومت به حملات رژیم صهیونیستی تأکید کرد. وی افزود که هرگز جهاد اسلامی را در مواجهه با رژیم اشغالگر تنها نخواهیم گذاشت و اتاق مشترک عملیات نبرد سار الاحرار را با اقتدار رهبری می کند. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا همراه هستید و اما در این لحظه با اتفاق بشنویم تحلیلی از دکتر سید هادی سید افقهی کارشناس ارشد غرب آسیا درباره حملات اخیر رژیم صهیونیستی و پاسخ مقاومت.
داستان از اون شروع شد که آقای شیخ خضر عدنان رو صهیونیست‌ها در سلول انفرادی بعد از 83 روز اعتصاب غذا به شهادت رسوندن. تصور کردن که با یک دو تظاهرات و اعلامیه قضیه به همینجا ختم میشه، ولیکن سازمان جهاد اسلامی و بازوی نظامیشون سرای القدس شلیک های خودشون رو طبق وعده‌ای که داده بودن، یعنی همون ساعت 9 بامداد سحرگاه وعده‌ای که داده بودن، شلیک ها هم به مناطق اطراف غزه که بهش میگن غلاف غزه و هم بعد که روی روی طولانی شد، موشک های دوربرد جهاد اسلامی اطراف تل‌آویو و شهر قدس رسید. تصور اینها این بود که با اعمال خشونت میتونن به این بهانه که شلیک شده رژیم صهیونیستی با اون نگاه افراطی کابینه جدیدش، مخصوصا دو تروریست فاشیست اسموتریچ و بنگافیر، در واقع میتونن تا آخرین نفر ردیف نظامی و بازوی نظامی رو تصفیه فیزیکی بکنن. خب هرچی زمان طول کشید، سازمان جهاد اسلامی و اتاق مشترک عملیات که هم توش حماس و هم فتح و هم ابو مصطفی سنگین شد روی روی و در واقع دو بار مذاکرات برای آتش بس با میانجیگری مصری ها به شکست انجامید و اینا آخر نفر آقای ابوالحسنی رو به شهادت رسوندن، یک شخصیت صفحه اول در واقع بازوی نظامی بود. ولی با سنگین شدن آتش و ورود دیگر گروه ها، البته حماس فکر کنم به طور غیر مستقیم ورود کرد و ناچار شد نتانیاهو به شرط و شروط سازمان جهاد اسلامی، یکی توقف آتش بس بود، یکی مسئله جلوگیری از بمباران منازل بود و ترور شهروندان و افراد. نام افراد که اوردن یک در واقع تعدیل واژه‌ای بود، چون اصرار می‌کردن جهاد اسلامی که اعضای جهاد اسلامی نام برده بشه. مثلا گفتن حالا این برای اینها دیگه یک شکست سنگینی در این وضع کشی خوردن، حالا شما یک مقدار تخفیف بدید و افراد رو بنویسید که مفهوم افراد همون در واقع رهبران نظامی و سیاسی جهاد اسلامی است. یک تفسیر اینه که قبلا خب حماسی ها بعد از سیف القدس با رژیم صهیونیستی به یه چنین توافقی رسیده بودن و از اون به بعد دیگه حماسی ها و رژیم صهیونیستی درگیری آنچنانی نداشتن، لذا آتش بس رو رعایت کردن. حالا اومدن گفتن ما اول جهاد اسلامی که حجمش کمتره و آسیب پذیرتر هست رو بزنیم، بعد وقتی در واقع ما جهاد رو از رده خارج کردیم میپردازیم به حماس. برای حمله هم اینا بهانه نمیخواد، صهیونیست‌ها بهانه همیشه آماده دارن، ولی در این مرحله در واقع شکر. مسئله دوم، جهاد اسلامی به نظرم خط مشی مسلحانه رو خیلی تندتر و جدیتر تعقیب میکنن، کمتر میل به مذاکره سیاسی و نمیدونم مسائل تفاهم راه حل های میانه جهاد اسلامی. اما خب حماسی ها حرفه‌ای ترن و حاکمیت غزه هم بیشتر دست حماسی هاست. اما در این درگیری اخیر و هم در سیف القدس یک سال و اندی پیش همشون در واقع وارد جنگ شدن. در تبلیغاتشون سعی کردن یک دیوار بزنن یا یک شکاف ایجاد کنن، خوشبختانه با اطلاعی های خوبی که میدادن تحت عنوان وحدت الساحات، یعنی یگانگی میدان ها، این تمام گروه های فلسطینی در این رویارویی شرکت کردن، منتها تقسیم وظایف کردن.
تحریری بود از دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد غرب آسیا. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری.
موضوع دیگر مربوط به هزینه های این جنگ است. جنایت رژیم اشغالگر صهیونیستی با واکنش گروه های فلسطینی مواجه شد و این گروه ها عملیات موسوم به انتقام آزادگان را علیه این رژیم انجام دادند. ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که از آغاز تجاوز به غزه در روز سه شنبه هفته گذشته تا کنون 325 هدف جنبش جهاد اسلامی را بمباران کرده است و در مقابل سامانه گنبد آهنین 340 راکت شلیکی به سوی اراضی اشغالی را رهگیری کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اعتراف کرد که از زمان آغاز پاسخ مقاومت و تجاوز جدید غزه 1099 راکت و موشک از سوی نوار غزه و سوی اراضی اشغالی شلیک شده است. بنابراین یکی از هزینه‌های جنگ برای اسرائیل اثبات مجدد عدم کارایی سامانه پدافندی این رژیم است. هزینه دیگر نیز مربوط به مسائل مادی است. شبکه 13 رژیم صهیونیستی گزارش داد که هزینه روزانه حمله ارتش اشغالگران به غزه 200 میلیون شکل، معادل 55 میلیون دلار بوده و این آمار بدون احتساب خسارات اقتصادی روزانه تحمیل شده بر داخل سرزمین‌های اشغالی است. طبق گزارش پایگاه خبری روسیه الیوم، هزینه یک موشک سامانه گنبد آهنین 50000 دلار است. در مقابل این هزینه‌های رژیم صهیونیستی، انجمن تجار و فعالان اقتصادی فلسطینی اعلام کرده بودند که نوار غزه از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی تا کنون روزانه متحمل 50 میلیون شکل خسارت، حدود 14 میلیون دلار شده است. با این ترتیب با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوندیار و نگهدارتان.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی همیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحال.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. بندر چابهار که در انتهایی ترین نقطه جنوب شرق ایران قرار دارد، بزرگترین خلیج طبیعی ایران است که نزدیک به 300 کیلومتر مرز آبی با دریای عمان دارد. این مرز آبی طولانی و همسایگی با کشور پاکستان، این بندر را مستقیماً به اقیانوس وصل می‌کند و به آب‌های آزاد جهان راه می‌یابد. به همین دلیل این بندر مقصد جذاب برای بازرگانان است. بندر چابهار علاوه بر قابلیت‌های تجاری و آب و هوای دلپذیر، با داشتن انبوه جاذبه‌های تاریخی و طبیعی بکر خود، یک مقصد گردشگری تمام عیار هم هست. کوههای مینیاتوری زیبا که در طول هزاران سال همجواری صخره‌های چابهار با آب دریا شکل گرفتند، تا روستای باستانی مشهور تیز و اسکله‌های بزرگ و زیبای رمین و بریس در داخل مرزهای منطقه آزاد چابهار، گلفشانهای طبیعی و لیپار صورتی تنها بخشی از دیدنی‌های این سرزمین هستند. اما آنچه این بار ما را به این سرزمین کشانده، تماشای سواحل زیبای چابهار در طول شب‌های طولانی پاییز و زمستان است. سواحلی که به یک باره پر از الماس‌های آبی رنگ می‌شوند که تلألؤ نورشان انسان را مجذوب خود می‌کند، گویی که ستاره‌ها از دل آسمان تار خود را به کف دریا و سواحل زیبای چابهار رساندند. سواحلی که در میان مردم با نام سواحل شبتاب شناخته می‌شوند. در برنامه امروز ایران گشت سفری به این ساحل شگفت‌انگیز داریم و از شما دعوت می‌کنیم که همسفر ما باشید.
چابهار یعنی زیبایی خلقت خداوند متعال. چابهار یعنی تمامی آرامشی که تو زندگی میتونید تجربه کنید.
ساحل زیبای شبتاب در استان سیستان و بلوچستان از جاذبه های کم نظیر جنوب شرقی ایران است. این ساحل در محدوده شهرستان کنارک و سواحل روستای تنگ محسوب می شود. این روستا در 120 کیلومتری غرب بندر چابهار روی نقشه دیده می شود و یکی از زیباترین سواحل جهان است. بندری که به طرز شگفت‌انگیزی همجوار دریا و کویر است و از یک سو با آب دریا و از سوی دیگر با کویری بی انتها شما را حیرت زده خواهد کرد. وقتی به ساحل روستای تنگ برسید، در نگاه اول حضور صیادان بومی روستا شما را مجذوب خواهد کرد که اغلب هنوز هم به همان شیوه سنتی به ماهیگیری مشغول هستند. اما برای دیدن شبتاب‌ها باید منتظر بمانید تا رویای آبی بندر تنگ را از نزدیک ببینید. با غروب آفتاب و در دل شب‌های بلند و دلچسب پاییز و زمستان کم کم امواج درخشان آبی دیده می‌شود که با سرعت خود را به ساحل رسانده و ساحل شنی را به ساحلی با دانه‌های آبی رنگ تبدیل می‌کند. درخشش این دانه‌های آبی رنگ که به سختی از یکدیگر قابل تفکیک هستند، شما را شیفته خود خواهد کرد. هرچه ساحل تاریک‌تر باشد، این دانه‌های آبی رنگ درخشان‌تر به نظر می‌رسند.
رماسه‌های ساحلی قلب عاشق کشیدم. تو پیدا شدم، من ناخدای آرزو، تو ساحل ترانه ای، تو در نگاه عاشقم همیشه بیکرانه ای. ساحل سرشار از عشق و امید، رکات می جوشه خون خورشی، ساحل سرشار از عشق و امید، تو رکات می جوشه خون خورشی.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به ساحل شبتاب چابهار در جنوب ایران آمدیم و با این شگفتی طبیعت ایران بیشتر آشنا می‌شیم. با ما همراه باشید. پدیده کم نظیر ساحل شبتاب چابهار، مثل هر رخدادی در طبیعت زمین، برخلاف ظاهر خیالیش علتی منطقی دارد. نور آبی و درخشان ساحل نورانی تنگ که میتونیم آن را به ستاره های رها شده درون دریا تشبیه کنیم، ناشی از حضور موجودات میکروسکوپی به نام فیتوپلانکتون هاست. این موجودات دریایی که در پاییز و زمستان پیدا میشوند، در زمان تاریکی شب و با جمع شدن در کنار هم از خود نور آبی ساطع می کنند. این فیتوپلانکتون ها اغلب در زمانهای خاصی شروع به نورافشانی می کنند. گاهی اوقات جذب یک تومه و یا حتی پیدا کردن یک جفت دلیل اصلی این پدیده حیرت انگیز است. فیتوپلانکتون ها یا همان موجودات آبی رنگ جذاب بر روی امواج سوار شده و نرم و آهسته در ساحل فرود می آیند. بعد از فرود در ساحل با امواج بعدی بر تراکم و حضور این دانه های آبی رنگ در طول ساحل افزوده می شود و گویی دریا و آسمان به یکدیگر پیوند خورده و در دل تاریکی به هم می پیوندند. البته بخشی از نور آبی درخشان بر شنها جا می مانند و بخشی دیگر مجدد به دریا باز می گردند تا با موج بعدی همراه شوند. این موجودات دریایی اما عمر بسیار کوتاهی دارند و با جدا شدن از دریا قابلیت زنده بودن و انتشار نور را ندارند. بنابراین به فکر سوغات بردن این ذره های درخشان نباشید. ریختن شنهای درخشان آبی در ظرف و جدا کردن این ذرات از دریا، علاوه بر آسیبی که به محیط زیست میزند، کاری بی ثمر خواهد بود. زیرا طول عمر پایداری نور درخشان آبی این موجودات جدا شده از دریا بسیار کوتاه است. درخشان و آبی بندر تنگ بسیار آسیب پذیر است. توصیه می شود اگر پایتان برای آبی بندر تنگ رسید، سعی کنید آسیبی به این ساکنین کوچک و جذاب اقیانوس وارد نکنید تا روزها و ماهها و سالهای طولانی شاهد حضور این فیتوپلانکتون‌های جذاب در میان آبی دریاها باشیم. گرچه حضور فیتوپلانکتون‌ها در سواحل بندر تنگ یکی دو ساعتی بیشتر طول نمی‌کشد، اما همین حضور جذاب کوتاه شما را از این سفر دلچسب و بکر بسیار راضی خواهد کرد. این پدیده زیبا و چشم نواز تنها مختص سواحل چابهار نیست و در سایر نقاط جهان مانند خلیج تویوما در ژاپن، خلیج موسکیتو در پورتوریکو، جزایر ماتسو در تایوان و تالاب درخشان جامائیکا هم این پدیده قابل مشاهده است.
سواحل بی‌نظیر دریای مکران و اصلی ترین کانون فعالیت آن یعنی چابهار از مهمترین ظرفیت های گردشگری طبیعی نه فقط در جنوب که در سراسر کشور است. این منطقه به واسطه زیبایی های خدادادش طی سالهای اخیر در کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. توسعه فعالیت‌های گردشگری و بهره‌گیری از صنایع دستی و میراث‌های فرهنگی جامعه از محورهای اصلی توسعه می‌باشد. اقیانوس، ساحل، صخره، طلوع و غروب و تلالو خورشید، نسیم اقیانوس، تالاب و رود و آبگیر، خلیج و خور، طبیعت اینجا همه داشته‌هایش را رو کرده است. برای عاشقان شنا هیچ چیز واجب‌تر از یک پلاژ تمیز و ساحل ماسه‌ای نیست. برای رسیدن به چنین ساحلی هم می‌توانید به جنوب چابهار بروید و هم می‌توانید 25 کیلومتر به سمت شرق برانید در همان جاده معروف چابهار گواتر. بعد از تالاب لیپار ساحل ماسه‌ای منتظر شماست. جهت شمال غرب منطقه آزاد چابهار، روستای کوهپایه‌ای و ساحلی کوچک و سرسبز قرار دارد که نامش تیس است. تیس شما را به 2500 سال پیش می‌برد. در این گردش بناهای تاریخی روستا را از قلم نیندازید که به لحاظ معماری بسیار قابل توجهند و همچنان استوار ماندند. در کنار همانچه که در تیس دیدید یک مکان خاص هم وجود دارد که مناسب آنهایی است که علاقمند به کند و کاو در دل تاریخ بالا رفتن از کوه و دیدن آثار تمدن‌های کهن دارند. قار را بان مسیتی میگویند. درون قار طبیعی یک آرامگاه مکعبی شکل با گنبدی کوچک به چشم میخورد. قار دوم به فاصله 7 متری این قار با سکوی از گچ و سنگ ساخته شده است و قار سوم به فاصله 50 متر در سمت چپ قار اصلی قرار دارد. آثار یافت شده این گمانه را که اینجا محلی برای عبادت در سالهای دور بوده است را تقویت می کند. اینجا اسکله رمین است، جایی که صیادان با دست پر و گاه هم خالی اما امیدوار از دریا باز می گردند. با همراهانتان تور بیندازید و آشنایی با سختی های کار ماهیگیران حرفه‌ای چابهار را به خاطرات فراموش نشده سفرتان تبدیل کنید.
دوستان
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. دو شماره پیامک داریم که میتونید با ما از طریق آنها در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. خیلی خوشحال میشیم که نظر خودتان را درباره برنامه ایرانگشت با ما در میان بگذارید. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان و دوستداران این برنامه می کنیم که همینک همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای قبل در خدمت شما سروران گرامی باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی خنده کن با خنده هایت مهربانی را بیار، موج در موج صدا شور جوانی را بیار. ما نهال تشنه عشقیم در این دورها، چشمه چشمه آبهای زندگانی را بیار. خدایا به نام تو و به امید تو آغاز میکنیم. ساده و صمیمی به شما یاران جدید و قدیم سلام. به شما شنونده های همیشه و صداقت پیشه و خوش زبان درود. الهی که همیشه شاد باشید. مثل همیشه آرزو میکنیم خانه تان آباد باشه یاران. من ارغوان حیدری و همکارانم آقای موبایل تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و سایر همکارانمان انتظار داریم که امروز هم با محبت‌هایتان برنامه خودتان را گلباران کنین.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرید با این شماره ها.
در ایران 3800 226 0794 71 71 44.
در افغانستان
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله،
میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سپهر
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمالزاده هستم. فارغ التحصیل
هستم. علیرضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند خوشحال مهربان یلدا جیرمنی هستم. یک تن